سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافداه. کلام در مسئله 17 بود و اون مسئله نباشه، کسی که نبش قبر کند و کفن بدزدد. گفتیم در اینجا در این مسئله 17 در واقع 3 فرعه. فرع اول این است که نبش قبر می کند و سرقت کفن. فرع دوم این است اموالی در کنار میت دفن کردن، نبش قبر می کند و اون اموال رو می برد. فرع سوم این است که نبش میکنه و کرارن هم نبش میکنه، اون وقت مالی ببرد یا مالی نبرد که اون هم خودش بله حد که حرمت بکنه نکنه، اون دیگه جزئیاتش. عبارت تحریر اینه: یقطع سارق الکفن، یقطع سارق الکفن اذا نبش القبر و سرقه. سارق کفن رو که نبش قبر بکنه و سرقت کنه قطعیت میکنن، ایشون فتوا میگه قطعیت، مشهورم همینه، خواهیم دید. ولو بعض اجزای المندوبه، هرچند بعضی از اجزای مندوبه کفن رو بدزده به اندازه ربع دینار بشه، به شرط بلوغ حد النصاب. ولو نبش القبر ولم یسرق الکفن لم یقطع و یعذر. ما اینو یه فرع جدا قرار ندادیم، مفهوم فرع قبلیه، نبش قبر بکنه کفنم بدزده، اگر ندزده قطعیت نمیشه، این مفهوم فرع قبلیه. ولو نبش القبر ولم یسرق الکفن لم یقطع و یعذر، تعذیرش میکنن به خاطر نبش قبر، چون نبش قبر از محرماته. و اما فرع دوم: ولیس القبر هرزن لغیر الکفن، اگر اموال دیگری غیر از کفن در قبر بوده باشد و سرقت کنه، آیا از هرز بوده؟ می فرماین ولیس القبر هرزن لغیر الکفن فلو جعل مع المیت شیء فی القبر. اموال دیگر، طلا، جات، انگشتر، بعضی جاها فرش همراه میت دفن می کنن، چیزهای دیگر دفن می کنن. فلو جعل مع المیت شیء فی القبر فنبش و اخرجه لم یقطع به علی الاحوت. احتیاط این است که قطعیت نکنم. نه، این مقدمه فلوجو الاز، مقدمه فلوجو الاز. حالا من میگم بله. نه فعلا مسلم مطرحه. و اما فرع سوم: ولو تکرر منه نبش من غیر اخذ الکفن، نبش بکنه، مکررم باشه، کفن رو هم نبره. و هرب من السلطان، فرارم بکنه. این قیدم بهش زدن. پس یه قیدش این است که نبش مکرر باشه، یه قیدم این است کفن نبره، یه قیدم این است از سلطان فرار کنه. قیل یقتل، بعضی ها حکم به اعدام کردن. ایشون میگه و فیه تردد. صورت اول نبش قبر و دزدیدن کفره، صورت دوم دزدیدن اموال دیگره، صورت سوم نبش کردن بدون دزدیدن کفن با فرار کردن از سلطان. اولی قطع ید، دومی تعزیر، سومی بعضی ها گفتن قتل، بعضی هم گفتن نه. بریم سراغ فرع اول که سرقت کفن بوده باشه بعد از نبش. در این فرع اول مشهور و معروف این است که یقطع، قطع ید و اجرا حد سرقت در اینجا ثابته. بله دعای علیه الاجماع، بعضی ها ادعای اجماع در اینجا کردن. عبارتی از صاحب ریاض میخوانم و بعدم عبارتی از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تا ببینیم علمای اهل سنت هم در این باره چه میگن. ظاهرن اونا مشهورشون همینه، اونا میگن قطعیت میشه. مشهور میان شیعه و اهل سنت هر دو قطعیده. صاحب ریاض در جلد دوم صفحه 490، جلد دو صفحه 490 اینطور میگه: یقطع سارق الکفن من الهرز و منه القبر. منه زمینش به چی برمیگرده؟ به هرز، یعنی مستاق هرز قبره. به نسبت الیه خاصه، الیه هم برمیگرده به کفن، یعنی قبر هرز نسبت به کفن فقط. این در مقابل فرع دومه که هرز نسبت به غیر کفن نیست. چرا؟ کفن حد نصاب لازمه. البته یه قولم داریم نیست، حالا میخونم. اجماعاً اجماعیه، پس نسبت به سرقت کفن اجماعیه. الا ما یستفاد من الدیلمی، دیلمی که از فقهای ادعای اجماع کرده و صرح بهی فی الایضاح، در ایضاح القواعد در اونجا هم تصریح به اجماع شده، و الکنز در کنز الارفان یا کنز الفواعد، احتمالا کنز الارفان باشه، در اونجا هم ادعای اجماع شده، و تنقیح در این چند کتاب ادعای اجماع شده. بعدم میاد کلام مقنع و فقیه که مخالفت کردن ذکر میکنه، که صدوق در مقنع و در من لا یحضر الفقیه، در این دو کتاب صدوق در مقنع و صدوق در من لا یحضر الفقیه مخالفت کردن. بعد توجیه میکنه، میگه ممکن است مال اونجایی باشه که نبش کرده سرقت نکرده. در اخبار آینده هم میرسیم که اخبار مخالفه ای داریم، حمل کردن بر اون جایی که نبش کرده سرقت نکرده. لم یقطع. به هر حال قول مخالف رو توجیهش کردن. این کلامی بود از صاحب ریاض. و اما شیخ در خلاف چی میگه؟ در کتاب السرقه مسئله 28 بیانش اینه، می فرماید النباش و یقتع اذا اخرج الکفن من القبر الى وجه الارض. نباش یقتع اذا اخرج الکفن من القبر الى وجه الارض. حالا گروه زیادی هم همصدا هستند با این کلام مشهور میان علمای ما. و بهی قال ابن الزبیر، عبدالله ابن الزبیر قائل به همین قطع بودی، و عایشه اونم جز فقهایشون میشمارن، و گروه دیگری بعد میگه شاهد من بیشتر اینجاست. و الیه ذهب مالک و شافعی و ابو یوسف و احمد. و الیه ذهب مالک و شافعی و ابو یوسف و احمد و اسحاق. پس سه تا از فقهای چهارگانه قائل شدن، مالک و شافعی و احمد حنبل، سه نفر قائل به وجوب قطعیت بودن. اما مخالفینی هم دارن اونا که میگن لا یقتع، مثل ما هم که یه شازی داریم لا یقتع، اینا هم دارن. و قال الاوزائی که از فقهای اونهاست، و سوری و ابو حنیفه، بیشتر باز شاهد روی ابو حنیفه است، سوری با سه. و قال الاوزائی و سوری و ابو حنیفه، اما محمد هم شاگرد ابو حنیفه است، لا یقتع النباش. پس سه نفر از فقهای اربعه قائل به قطعا، یکشون که ابو حنیفه است قائل نیست. چرا؟ این دلیل رو هم دقت بفرمایید. لأن القبر ليس بهرز، قبر هرز نیست. چرا نیست؟ لأنه لو كان هرزا لشيء لكان هرزا لمثله. یعنی اگر قبر هرز برای کفن باشه، برای بقیه اشیاء هم بگید هرز هست، در حالی که نمیگید. چه فرق میکنه بین کفن و سایر اشیاء؟ اگر دفن کردن هرز باشه فرق نمیکنه. لأنه لو کان هرزن لشیء لکان هرزن لمثلهی کل خزائن الوسیقه، مثل خزائن وسیقه. چطور اگر جای خزینه کنند و قفل و بند و اینها باشه، هرزون لکل شی، اینم باید هرزون لکل شی باشه. چرا قبل هرز کفن میدونید، هرز بقیه اموال میدونید؟ این اشکالی است که ابو حنیفه مسئله هرز در اینجا داره. خب تا به اینجا در مسئله دو قول پیدا شد، ولی از صاحب مسالک شهید ثانی در مسالک استفاده می شود که در مسئله پنج قوله. عبارت شهید در مسالک خیلی مفصله، من خلاصه کردم به این پنج قول رو از کلام شهید در مسالک نقل می کنم. آدرسش رو هم اینجا ننوشتم. بعد و اما این پنج قولی که شهید در مسالک فرموده، بله همون حدود همونه، چون اینا صفحاتش خیلی دیر عوض میشه. اول این است که یقتع و مطلقا، قول اول این است قطعیت میشه مطلقا، یعنی شرط نصاب هم نیست. سوال کردید شرط نصاب همه میگن؟ نه بعضی ها شرط نصاب هم نمی کنن، میگن کفن دزد قطعیت میشه، چه نصاب باشه چه نباشه. اینو نسبت داده به ابن ادریس، میگه ابن ادریس قائل است مطلقا. قول دوم این است که قطعیت میشه اما به شرط بلوغ نصاب، قطعیت میشود به شرط بلوغ نصاب، این قول دومه. اینو از جماعتی از بزرگان نقل کردن، شاید مشهورم همین باشه، از جماعتی از اساتین فقه ایشون نقل کرده، بنده عرض میکنم ظاهرا مشهورم همینه. سوم این است که در مرتبه اول نصاب لازمه، در مرتبه دوم نصاب لازم نیست. نتیجه چی شد؟ یقطع به شرط نصاب، اما در مرتبه اول. مرتبه دوم هم قطع میکنن اما نصاب نداره. اینم از صدر کلام ابن ادریس، زیل برگشته از صدر کلام ابن ادریس ایشون استفاده کرده. چهارم، بله به صورت احتمال میشه، بفهمید احتمال. و اما چهارم، اجازه بدید من چهارم پنجم بگم. چهارم این است که قطعیت میشه اگر کفن رو خارج کنی و نصابم نیست. خب تا اینجاش که مثل قوله قبلی، قوله اولی بود، قطعیت میشه اگر اخراج کفن کنی نصاب باشه یا نباشه. و همچنین این همچنین اضافه است در این قول، همچنین اگر نبش قبر بکنه مرارن ولو خارج نکنه. پس دو صورت قطعیت میشه بنابر قول چهارم، یکی مثل صورت اوله که قطع نبش قبر بکنه کفن رو خارج کنه نصابم باشه یا نباشه، صورت دوم نبش قبر بکنه مکرر اما اخراجم نکنه، لاغراض اخر قرصهای دیگری داره، توهین میخواد بکنه، حد میخواد بکنه، انتقام میخواد بگیره یا مقاصد دیگر، دنبال پول میگرده، دنبال اجناس دیگه میگرده، گیرش نمیاد، پس در دو صورت قطعیت میشه. این میشه قول چهارم. قول پنجم این است که مطلقا قطعیت نمیشود، مطلقا قطعیت نمیشه مگر اینکه مکرر این عمل صادر بشه، نباش صیغه مبالغه باشه، نباش کرارن این کار رو انجام بده، یه مرتبه قطعیت نمیشه. اینم اقوال خمسه ایست که شهید ثانی در مسئله نقل کرده. البته عمده دو قوله، قول یقطع قول لا یقطع، اون دیگه بقیه شرایطه، قول یقطع و قول لا یقطع بقیه شرایطه. خود میت چی؟ خود میت سرقت کنن اون مشمول این ادله نیست، ما در آخر کار اینو مطرحش میکنیم. حالا اجازه بدید من موضوع بحث روشن کنم. و موضوع بحث همونطور که شاید شهید هم در مسالک بهش اشاره میکنه، مال اونجایی که قبر در یه بیابان باشه، در یه فضای باز باشه. اگر قبر در جایی باشد که قفل و بند و نمیدونم محصور و اینها باشه، اون از محل بحث ما بیرونه. ما قبوری میگیم که خودشون در حرز نیستن، ولی اگر قبری باشه در حرز باشه، قبرستانی باشه که در داره، قفل داره، بند داره، درش بسته بودن، یا آرامگاه شخصی باشه، یا مقبره اتاق باشه، در اتاق بشکنن برن تو ببرن، اینا از محل بحث ما خارجی، اینا مسلماً سرقته، این محل دعوا نیست. محل اختلاف و نزاع اونجاییست که قبر در بیابانیست، میشکافد و غصب میکند، کفن و نبش میکند و کفن و میبرد. حالا اجازه بدید، و اما بریم سراغ ادله مسئله. این مسئله از دو راه قابل دنبال کردن است. میگن کفن ملک کیه؟ اینم بحث میشه، جز مباحثی است که میاد در لابلای ادله، که های کفن ملک میته یا بلا مالکه یا ملک ورثه است، یا اگر وصیت کرده ملک میته، نکرده اینا رو میگه. مسئله از دو مسیر، خوب دقت کنید، راه ورود در مسئله رو من دارم نشان میدم. راه ورود مسئله از دو راهه، یکی از راه ادله کلیه و قواعد، یکی هم از راه احادیث خاصه. بریم سراغ راه اول، از طریق قواعد و ادله کلیه. ببینیم آیا مصداق من سرق من هرز هست یا نیست. به عبارت دیگر، آیا قبر هرز است یا هرز نیست. فرض کنی هیچ روایت نداشته باشیم، مسئله خیلی روایت توش هست، متضافر یا کل متواتر، منهای روایات خاصه، ما ایمو ادله سرقت من هرز، آیا شامل این میشه؟ اطلاقات و عمومات ما شامل میشه؟ قواعد اولیه شامل میشه؟ نمیشه؟ بس بر این محور دور میزند که قبر هرز است یا نه. قبر تو بیابون، نه تو چهار دیواری، اون محل بس نی، تو بیابون اون محل بس. در اینجا اختلاف نظره. عده‌ای با صراحت گفتن هرزه، یا گفتن هرسون للکفن یا مطلقا. اگر ملاحظه کرده باشید جواهر رو، متن شرایع با صراحت میگه لأن القبر هرزون، قبر هرز. به روشنی تصریح میکنه به اینکه هرز هست. علمای اهل سنت دنبال این مسئله رو بیش از ما گرفتن. در فقه، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد پنجم صفحه 176، بعد از آنی که اقوال علمای اهل سنت و مطابق شیخ طوسی نقل میکنه که شافعی و مالک و حنبلی، احمد حنبل قائل به قطعیت شدن و ابو حنیفه قائل به عدم قطعیت شده، بعد میاد استدلال نقل میکنه، میگه استدلالی که قائلین به قطعیت گفتن این است که این هرزه، این هرز است و از هرز دزدیده شده. از جمله شواهد هم که ذکر کردن، گفتن که در روایات نبوی از قبر تعبیر به بیت شده. بیت در احادیث ما هم داریم، در نهج البلاغه تعبیر به خانه شده، قبر خانه است. در خطبه 83 نهج البلاغه، خطبه است به نام خطبه قراء، خیلی خطبه مفصلی هست که انسان هرچه بخونه سیر نمیشه، در باره قیامت و حالات بعد از مرگ. و خطبه قراء، خطبه 83، خطبه تکاندنده است. در اونجا داره ثم القی علی الاعراد، انسان که میمیره القی علی الاعراد، روی تابوت سوارش میکنن تا اونجایی که میفرماید الا دار قربته، الا دار قربته. این دار قربت چیه؟ همون قبر دیگه، تعبیر به خانه شده، گاهی تعبیر به بیت شده. از اینها میخوان استفاده کنن، لابد هرزه که تعبیر به دار یا بیت شده. بازم شاهد آوردن گفتن هرز و کل شیئن به حسبه، هرز هر چیزی به حسبشه، هرز کفنم قبره. و الا دقت کنید، اینا تعبیراتی است که بیشتر در کلام عامه است. و الا اگر قبر هرز نباشه، شما کفن رو که تن این میت کردید از باب تزیع مال میشه. کفن ای تو بیابون مندازی تزیع نیست، همینطوری یه پارچه میذاری وسط بیابون تزیع نیست، هست. اگر قبر هرس نباشه تزییع اون دل کفن مثل این است، یک کفنی رو تو بیابون انداختی. اینا شواهدی است که دست و پا دارن میکنن برای اینکه قبر رو هرسش کنن. از یه طرف هرس و کل شیئن به حسبه، از یه طرف تعبیر به بیت شده، از قبر تعبیر به دار شده، از یه طرف اگر هرس نباشه مثل این که دور ریخته باشی کفن رو، تزیع مال، تزیع مال حرامه، پس نباید اون بات رو کفن کرد. اینا شواهدی است که میخوان دست و پا کنند و یک کاری کنند قبر هرز بشه. ولی که نقطه مقابل اینها کسانی هستند که میگن قبر هرز نیست. نیست. چرا؟ برای اینکه خب اگر واقعا هرز برای کفن باشه، برای همه چی باید هرز باشه؟ هرز که تعبدی نیست، هرز عرفیه. خب اگر در عرف هرز برای کفن شد، هرز برای چیزای دیگه هم که قیمتش به اندازه کفنه میشه. انگشتری که قیمتش معادل کفنه، آیا درباره اونم میگی؟ نه، تو صحرا کسی بره تو بیابان و صحرا یه چیزی دفن کنه، جاش هم مخفی نکنه، حالا مخفی بکنه چون خود خفا یه نوع هرزه، اما آشکارا بره یه جای آشکارا، ایها الناس من اموالم رفتم اونجا دفن کردم. کما اینکه وقتی میتش هم دفن میکنه سنگی هم بوش میذاره، اسمم بوش مینویسه، ایها الناس من اینجا دفن کردم. اموالش اگر بره یه جای دفن بکنه، علامتی هم بالاش بذاری که اینجا اموالم دفن کردم، شما اسم این هرز میذاری تو بیابان؟ هیچ کس اسم میذاره؟ نمیذاره. پس هرز آن است که در عرف هرزش بدانن، و میان کفن و اموال مشابه هم قیمت تفاوتی نیست. و بالوجدان اگر کسی در عرف برود چیزی رو در بیابان بذاره، نشانه ای هم برش بذاره که همه بدانند، اینو نمیگن هرس کرده است، نمیگن. آمدیم یه چیزی قیمتش معادل کپسول گاز باشه، باید اونم باشه دیگه. اشیا ما اون اشیای گران قیمت رو گفتیم، یه ظرفی باشه قیمتش قیمت کپسول گاز باشه، خب برای حیات ارث برای اونی، برای اون ظرف هم هست. بله پول تلاجات اینها اونا جای دیگه داره به حسبه. و اما این که میگید هرز و کلش این به حسبه، قبول داریم، اجازه بدید هرز و کل شیئن به حسبه قبول داریم. اما اینجا هرز برای هیچی نیست، میگید هرز و کل شیئن به حسبه قبول داریم، اما این به حسبه کفن هم هرز نیست. چرا؟ چون معنی در لغت معنی هرز یادتون چیه؟ الموز اول حسین، جایی محفوظ، چه محفوظیه؟ لا سیما شاره غیر از مسئله عرفی، باید عرفیت داشته باشه، هرز جنبه شرعی نداره، عرفیه، مخصوصا در قبرهایی که نزدیک سطح زمینه. چون قبر به چه اندازه لازمه؟ مقدار واجب در قبر چقدره؟ قد انسان لازم. دو چیز باید محفوظ باشه، محفوظ از جانور و محفوظ از رائحه و بو. اگر این دوتا باشه واجبات قبر حاصله. نیمت بکنن، زمین محکمی هست و حیوان جانور نمیتونه رو بیاد بیرون بیاره، و بله هیچی خوب محکم میشه. ها هرز هست یا نه اون بمونه. فعلا قبر حد اقل واجب رو میگیم. موارات المیت یعنی پوشندن، به حیث لا ینتشر ریحه فیؤذی الناس، و به حیث لا یفترس السبع، مثلا سبعی حیوان درنده ای چیزی نمیاد. حالا اگر یه همچه قبری درست کردن، نه سیمانه نه ساختمانه نه چیه فلان، این چیز هم نیست، حالا تو اون فردای مشکوک بذاریم کنار تا برسیم، آیا واقعا این هرزه یه علامت هم براش گذاشتن که اینجا اینو دفنش کردن؟ هازا هو الموضوع الحسین. چهار تا بیل خاکو بزنن کنار پیدا میشه، لحد که لازم نیست، دومت که لازم نیست، حد اقل واجب قبر انجام بدن قطعا این هرز نیست، مخصوصا در اون جایی که مبان است و نمایان است و اینها، نمیشه اینو ما هرس بدونیم، الموضوع الحسین نیست. بنابراین انصاف این است که قبر رو مطلقا هرس دانستن به هر شکل و به هر صورتی بوده باشد و اینو جز الموضوع الحسین دانستن، این کار مشکلی است. ما از این راه بخواهیم وارد بشیم که مرحوم محقق در شرایع و بسیار دیگر از فقهای عامه و خاصه وارد شدن و این رو الموضوع الحسین دانستن، انصافا کار مشکلی. بنابراین بله، حالا خوف قدر هست یا نیست اون یه بس دیگر، اونی که ما معیار نمی دانستیم. چه کاری داره؟ همین خیلی موضع حسین شد. میدونم این موضع حسینه، دو تا بیل بزنن خاک و بریزن کنار، 20 تا بیل بزنن، 50 تا بیل بزنن دیگه، حالا یه بیل 4 تا سیمان کردن، محکم کردن، اون یاد یه چیز دیگری اون بمونه. فعلا حد اقل واجب قبر رو من عرض میکنم، تو بیابان خاک زدن کنار دفن کردن، نه لحدی نه محدی نه ساختمانی نه سیمانی هیچی، و روشنا هم پوشندن به طوری که بوش نرسد به شامه و حیوان سبا هم چیز نکنن. این مصداق حداقل این هست، شما کلی میگی، اکثر که نمی، کلی رو داری میگی. میگه هر کسی نباشه کفن قبر بوده باشد، کفن بدزده، این مصداق سرقت من الهرزه. اینو به صورت قانون کلی میتونید بگی؟ نمیشه. بنابراین اینو رها کنیم، دلیل اول از طریق قواعد مشکل است، ما بتوانیم مسئله رو تمام کنیم. بریم سراغ روایات خاصه، دستمون در این مسئله پره، روایت خیلی داریم. معلوم شد در اون زمان محل ابتلا بوده، در زمان ما شاید کمتر محل ابتلا باشه کسی به خاطر کفن نبش قبر بکند و بدزدد و اینا، ولی اون زمان میکردن، یا مردم فقیرتر بودن یا قبرها شلوولتر بود از حالا که کار آسانی بود. به هر حال محل ابتلا بوده و نباش زیاد در روایات وارد شده. و اما احادیث که ما داریم، عمده این احادیث در باب 19 است، 17 تا روایت داریم در باب 19 از ابواب حد سرقت کتاب وسائل الشیعه، باب 19 17 تا روایت داریم. اما روایات ما 4 طایفه است. باز روایات رو باید از هم جدا کنیم تا بتوانیم قضاوت صحیحی کرده باشیم. ببینیم جمع دلالی داره یا نه، اگر نداره متعارض میشه، مرجحات چی میشه. هر کجا روایات متعدد شد غالبا احتیاج پیدا میکنیم به این که اینها را تجزیه کنیم. و اما طایفه اولا روایاتیست که میگه یقطع، همون فتوای مشهور قطع میکنن. بیان نصابم نشده، نصاب از ادله دیگه میفهمیم. روایاتی است که میگه یقطع، حالا یا میگه یقطع یا میگه یقطع یمینه، این یکیه، چون سارق هم برای اولین بار دست راست چه میزنن دیگه، یقطع یمینه یا یقطع یکیه. و در اینجا روایات زیادی داریم، من یکی دو تاشو میخونم، بقیهش میمانه برای بعد. وقت تمام شده؟ بله وقتمون تمام شد. و روایات رو مطالعه کنید انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.